گردن ناز به نام تو کشید یارا روشن از روی تو روشن از روی تو چشم و دل روز صبح از نام تو دم زد که دمید یا 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 جان یا
برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همچنان همراه شماییم. از امام باقر علیه السلام و همچنین از امام صادق علیه السلام روایت کردند که فرمودند اگر در دشت و صحرا از جاده منحرف شده و راه گم کردید، پس صالح و یا ابا صالح را صدا کن و بگو ای صالح و یا بگو ای ابا صالح ما را دریابید و راه را بر ما نشان دهید، خداوند شما را رحمت فرماید. و بر همین اساس هست که علمای ربانی و مؤمنین پیرو و اهل بیت علیهم السلام نه فقط در حال گم شدن در دشت و صحرا، بلکه در همه گمراهی های فکری و علمی و عملی و نابسامانی های مادی و معنوی در غیبت کبرا، امام زمان ابا صالح علیه السلام را به کمک و یاری می طلبند. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام میرزا بیگی، کارشناس محترم مختویت، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب میرزا بیگی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
سپاسگزارم، امیدوارم که صدا بهتر از این باشه. عرض کنم جناب میرزا بیگی، دعای معروف گم شدگان در صحرا و بیابان رو که در روایات آمده، همچنین کنیه معروف ابا صالح علیه السلام را در کجا و چه وقت باید خواند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وعد الله الذی ومنه. سلام بر وعده خدا، سلام بر امام زمان علیه السلام و عاشقان اون حضرت. همونطوری که شما در مقدمه صحبت در خصوص لقب صالح یا ابا صالح راجع به امام عصر ارواحنا فدا خیلی قشنگ اشاره کردید، برداشت عامی رو داشتید که در تمام گمشدگی ها، در تمام اوقاتی که ما راه رو گم میکنیم، نه فقط در مسیر و جادهی که حرکت میکنیم، بلکه در تمام مسیر زندگیمون میتونیم بریم سراغ امام عصر ارواحنا فدا. این حقیقته. ایام ایامیه که امامت اون حضرت شروع شده. همه عزیزان شنونده مستحضرن دو روز گذشته روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود، 8 ربیع الاول، و از دیروز آغازین روز امامت امام عصر ارواحنا فدا را همه شاهد بودیم. خیلی زیباست که در ایام آغاز امامت اون حضرت واقعا خودمون رو پیدا کنیم. هر کی سراغ ولایت بره، هر کی در مسیر امامت قدم بگذاره، هر کس عهد و پیمانی رو که با امامش داره برش استوار باشه و پافشاری کنه، قطعا خودش رو پیدا میکنه. خودم را عرض میکنم تو مسیر دنیای سیاه و پر از ظلمت ها خیلی وقتا خودم رو گم میکنم.
بله.
چجوری خودم رو پیدا کنم؟ با رجوع به امام، چون امام اصل وجود ماست، امام تمام وجود ماست. شما میبینید در اعتقادات ما شیعیان امام اصلا اصل تمام هستیه، یعنی اگر امام نباشه هستی به هم میریزه، تمام نظم جهان به هم میریزه. اگه میخوام خودم رو گم نکنم، اگه میخوام به اصل وجودی خودم برسم و دوباره برگشتی داشته باشم به فطرت اولیه خودم، میتونم در این مسیر از لقب صالح یا ابا صالح استفاده کنم. خب حالا عرض کردم آغاز امامت امام اثر و آخنا فرقا چجوری میتونیم خودمون رو پیدا کنیم؟ خیلی خلاصه،
بله،
عهد و پیمانی که با اون حضرت داریم رو برش استوار بمونیم. عهدمون چیه؟ ماها کسانی هستیم که امام صادق علیه السلام به ما یاد داده تو زمان غیبت هر روزتون رو با دعای عهد شروع کنید. عزیزان شنونده خیلی خوبه تو این ایام یه مروری بر دعای عهد داشته باشن. من فقط یکی دو تا جمله رو عرض میکنم.
بفرمایید هاشم.
ما تو دعای عهد عرضه میداریم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا، خدایا من امروز صبح و ما اشت من ایامی و هر چی به من عمر بدی تجدید میکنم. چی رو؟ عهدن و عقدن و بیعتن له فی آنو.
بله.
بیعتن رو با امام زمان علیه السلام تجدید میکنم. خیلی خوبه این ببینید عقد چیه
بیعت
چیه. فقط یه نکته، این وسط ببینید عهد گفته شده، عقد گفته شده، بیعت گفته شده. ما اون لفظ وسطیش رو میگیرم. عقد عزیزان شنونده یعنی گره خوردن. اگه کسی میخواد گم نشه باید با امام زمان علیه السلام گره بخوره، باید با اهداف حضرت تمام زندگیش رو گره بزنه، هدفش رو با هدف امام زمان علیه السلام خصوصا تو دوران حکومت اون حضرت تطبیق بده و همراه کنه تا انشالله تو مسیر زندگی دنیاییش گم نشه و مسیر حقیقت که همون مسیر امامت و ولایت الهی است، همون مسیر خداست رو انشالله همیشه درش حرکت کنه و به سرمنزل مقصود که عبودیت و بندگی خدا برسه انشالله.
انشالله. عرض کنم که ممکنه پرسیده بشه که چرا در برخی از موارد مثل گم کردن راه و درمانده شدن در صحرا و بیابان امام معصوم علیه السلام و یا علمای ربانی ما رو به جای گفتن مثلا یا الله و مثل اون به گفتن یا صاحب الزمان و یا ابا صالح المهدی ادرکنی سفارش کردند؟ خب در حالی که خداوند متعال در فریاد رسی مهربانتر و نیرومندتر از امام زمان علیه السلام، دلیل چیه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
به نظر میرسه اینجا اگه رجوع کنیم به قرآن کریم جواب رو خیلی راحت به دست میاد. خداوند متعال می فرماد ای مؤمنین اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا وسیله داشته باشید، واسطه داشته باشید. همون خدایی که میخواد ما به مقصد برسیم همه ماها رو دستور داده با وسیله و واسطه بیاید سراغ من. وسیله کیه؟ واسطه کیه؟ خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن نحن الوسیله، ما اهل بیت وسیله رسیدن شما هستیم، دست شما رو میگیریم توی مسیر گم نشید.
بله.
چرا ما میریم سراغ امام زمان علیه السلام؟ چون خدای امام زمان فرموده، خدای حضرت به ما فرموده هر موقع بخواید بیاید سراغ من با وسیله بیاید، با واسطه بیاید، و بهترین واسطه در این زمان امام اثر و آخنا فدا.
بله، بسیار عالی. عرض کنم که حالا من یه پرسش دیگه دارم در ذهن مطرح میکنم و اونم اینه که اشاره فرمودی در آغاز امامت ولی عصر علیه السلام هستیم، چه توصیه‌ای دارید به مردم عزیزمون؟ چه کار بکنیم برای آماده شدن ظهور؟ عرض کنم که برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چه دعاهایی چه اعمالی باید انجام بگیره؟
خیلی پرسش جالبیه. یعنی واقعا اگر همه مردم ما منتظران حضرت دغدغه نزدیکی ظهور و رسیدن به اون دوران زیبا رو داشته باشن مشکل حل میشه.
آه.
خیلی خلاصه میگم.
خواهش میکنم.
اگه میخوایم ببینیم چه موانعی سر راه ما، چرا نمیرسیم به ظهور و چطوری باید این موانع رو کنار بزنیم، مقام معظم رهبری یه جمله خیلی زیبایی دارن. میفرمان دعای ندبه رو وقتی میخونید، خب امروز صبح خیلی از منتظران سر سفره این دعا نشستن. یه فرازهایی از دعای ندبه اوصاف جامعه ظهور و دوران امام اثر و آخنا فدا رو برای ما بیان میکنه. کجا؟ اونجایی که منتظران هی صدا میزنن اینه اینه کجاست کجاست، یه گم شده رو دنبالش میگردن.
بله.
مقام معظم رهبری میفرمان این اینه اینه ها توصیف دوران ظهوره. من یه نمونش رو میگم.
بله.
اینه قاطع و هوا الکذب و الافترا، کجاست اون آقایی که میاد چیکار میکنه؟ ریسمان های دروغ و تهمت رو قطع میکنه. یعنی عزیزان شنونده، منتظران امام اثر روح نافدا تو دوران ظهور حضرت تو اون جامعه مهدوی دیگه دروغ و تهمت نیست. میخواییم مانع ظهور رو کنار بزنیم، میخواییم به سمت دوران ظهور حرکت کنیم، تو زندگی فردیمون، تو زندگی خانوادگیمون، تو زندگی سیاسیمون دروغ رو بگذاریم کنار. شما ببینید ایامی که ما دچار فتنه شدیم به خاطر دروغ بود. یعنی با یه دروغ جوانهای عزیز ما، نوجوانهای عزیز ما رو وسط صحنه کشیدن، با یه دروغی که به تعبیر حضرت آقا خانمی از دنیا رفت. حالا این که واقعا باید بررسی بشه، داره بررسی هم میشه علت فوتش چیه. یه عده اومدن دروغ گفتن، گفتن این عزیز همه ملت رو کشتن، یه خانم جوانی رو به قتل رسوندن با یه دروغ. شما ببینید چقدر آشوب، چقدر فتنه تو کشور ایجاد شد. و عزیزان، هر کی میخواد به سمت دوران ظهور حرکت کنه از این فتنه ها به سلامت عبور میکنه، به شرطی که دروغ و تهمت رو از زندگی فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، کسب و کارمون، زندگی سیاسی و منش سیاسیمون کنار بگذاریم، تا انشالله به دوران ظهور حضرت نزدیک بشیم
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. اما جناب میرزا بیگی، در انتهای این گفتگو میخواستم تقاضا بکنم با اون نیت پاکی که دارید، با قلبی صاف دعا بفرمایید.
من دعا میکنم انشاءالله شنوندگان محترم با قلب پاک و صافشون آمین بگن تا انشاءالله اجابت بشه. خدایا موانع ظهور آقامون رو، اون چیزایی که مانع ظهور امام زمان علیه السلامه، به دست ما منتظرانش برطرف بفرما انشاءالله.
جمعه های بیقراری، لحظه ها چشم انتظاری، با خودم میگم که شاید تو همین جمعه بیایی، پا بذاری رو سکوته مغز و تلخین زمونه، گلدونای اطلسی باز از تو دارم یه نشونه، عجب سرد غصه ها و کوله باری از بهانه، تشنه یه هر به نگاهه بغض عشقای شبانه، خلوت دل خستگی ها پر نمیشه بی حضورت، غرق نور و پاکی میگویشه کوچه با عطر زهور، نظر کن بر چشای خیس و بر ساحل نشسته، به دعا و التماس آدمای دل شکسته.
امروز دهم ربیع الاول و مصادف است با روز ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها. شیخ کلینی در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام به این ترتیب نقل می کند: هنگامی که رسول خدا صلوات الله علیه خواست با حضرت خدیجه دختر خویلد ازدواج کند، ابو طالب با خیشان خیش آمد و عموی حضرت خدیجه وارد شد. گروهی از قریش ابو طالب را در این مجلس همراهی می کردند. ابو طالب شروع به سخن کرد و گفت: ستایش ویژه خداوند این خانه است، خدایی که ما را از نسل ابراهیم و فرزندان اسماعیل قرار داد، ما را در حرم امن خیش جای داد و حاکمان بر مردم گماشت و شهری را که در آن هستیم برای من مبارک کرد. همانا فرزندم، فرزند برادرم رسول خدا، از کسانی است که با هر یک از قریش سنجیده شود برتر خواهد بود و هیچ کس با او قیاس نشود جز آن که فرزند برادرم برتر از او خواهد بود. و سپس خدیجه خود شروع به سخن کرد و گفت: ای عمو جان، تو در میان شاهدان بر من بیش از دیگران ولایت داری، اما ولایتت بیش از خودم نیست. آنگاه به پیامبر خطاب کرد: ای محمد، خیش را همسر تو ساختم و مهر نیز بر عهده خودم و در مال خودم باشد. ابو طالب گفت: گواه باشید که خدیجه محمد را پذیرفت و مهر ازدواج را در مال خیش قرار داد. اما درباره این ازدواج قراره که گفتگو بکنیم از طریق تلفن با جناب حجت الاسلام هاشمی، کارشناس محترم مذهبی که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب هاشمی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم احمد جان قوامپور عزیز، عرض ادب و سلام بحضر همه شنوندگان بزرگوار، همه دستندرکانان بزرگوار برنامه زیبای قلب فرهنگی رو دارم و این روز عزیز و الهام بخش رو واقعا برای همه مسلمین تبریک عرض می‌کنم.
بله، مبارک میدونیم. عرض کنم میخواستم درباره این ازدواج حضرت عالی بیشتر برای شنوندگان بفرمایید.
بله جان قوامپور، واقعا شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها و فراز که ما خودمون سادات هستیم و جده و مادر بزرگ ما سادات هست، البته این افتخار الحمدلله به برکت فرهنگ دینی ما شامل همه مؤمنین هست و حضرت خدیجه سلام الله علیها درآمد ام المؤمنین بوده، به گونه ای که سالها بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها که خب همطور مستحضر جان قوامپور تا حضرت خدیجه زنده بودن پیغمبر ازدواج های دیگه ای نداشتن، حالا به بحث مصالح سیاسی که برشون فرصت ازدواج پیش اومد، تا حضرت خدیجه زنده بودن حضرت به اصطلاح تنها با حضرت خدیجه بودن. اما سالهای بعد وقتی خب بحث حاکمیت پیش اومد، بوان حاکم مسلمین قبایل مختلف خب مصلحت های پیش اومد و ازدواج متعدد پیش آمد، همسرانی بودند چه بسا یادی از حضرت خدیجه که میشد، مثلا به حضرت میگفتن خداوند همسر جوانتری به شما قسمت کرده، حضرت میفرمود هیچ کس مثل خدیجه برای من نمیشه، چرا که این عبارت پیغمبر خیلی جالب و گویا شخص حضرت خدیجه رو نشون میده به قوامپور، و این که حضرت میفرمودن که موقعی خدیجه به من ایمان آورد که همه منو تکذیب میکردن و به موقعی برای من هزینه کرد و دین من هزینه کرد که هیچ کس حاضر به هزینه کردن به اصطلاح سرمایه برای اسلام نبود. تو اوج قربت اولین زن مسلمان و اولین پشتوانه مالی ارزم به خدمتون که برای اسلام که بعضیا تعبیر میکنن به اصطلاح ریشه گرفتن به اصطلاح نهال اسلام با سرمایه حضرت خدیجه، حمایت سیاسی حضرت ابو طالب و کمک ها و یاری ذوالفقار علی واقعا شکل گرفت به اصطلاح روش کرد. حضرت خدیجه واقعا نکته مهمش اینه که ایشون ثروتمندی بود که ثروت چشمش رو نگرفته بود و ثروت براش ملاک زندگی و سبک زندگیش نبود. بله. چه این ثروتمندانی واقعا انسان‌های بسیار وارسته ای میشن. بله. انسان‌هایی که میخوان سبک زندگیشون بر اساس ارزش‌های اخلاقی فارغ از ثروت کلانی که ممکنه داشته باشن بچینن. حضرت خدیجه در زمان جاهلیت که ارزش‌ها ارزش‌های جاهلی بود، حضرت به دنبال همسری و هم مونسی به اصطلاح جستجو می‌کردن، با اینکه خواستگارهای زیادی داشتن به خاطر موقعیت مالی که داشتن و زیبایی و جمالی که داشتن که آفتاب به سر حضرت نخورده بود، در اون آفتاب عربستان همیشه سایبان بر سر حضرت بود، خدم و حشم دور حضرت بودن، سرمایه های فراوان، مال و تجاره فراوان به سوی شام و یمن حضرت مستیل می داشتن، ثروت فراوانی در اختیارشون بود، اما هیچ کم از این ثروت ها او رو از موقعیت خودش خارج نکرد و اصول اخلاقیش خودش رو پایین نیاورد. با اینکه زمان جاهلیت بود و بر او کسی خورده نمی گرفت اگر جاهلی عمل می کرد. حالا جالب اینه جناب قوامپور، و اون این که حضرت در این فضا به دنبال گوهری میگشت که مونس او باشه، فارغ از ثروت،
بله،
فارغ از ملاکهای مادی. و میبینیم یهو پیغمبر به عنوان یک جوانی کم ثروت کم مال، و عرضم به خدمتتون که پدر از دست. خب معمولا جوانها با سکه و ثروت پدر موقعیتی برای خودشون پیدا میکنن. حضرت پیغمبر خب به ظاهر پشتوانه مالی نداشتن و حضرت ابو طالب هم به اصطلاح انقدر بخشنده بودن که مال نزد او جمع نمیشد. ولی میبینیم حضرت خدیجه با این شخصیت، یک جوان از رحمتون کم ثروت ولی و جنات کمالات و اخلاقیات در او آشکار. و البته حضرت خدیجه این دور و گوهر بزرگ رو به سادگی انتخاب نکرد، باز به برای حضرت پیغمبر یک فرصت آزمایش و امتحان ایجاد کرد و یه مال تجاری در اختیار حضرت گذاشت و به غلام مخصوص گفت او رو مواظب باش و به من گزارش رفتارهای این شخصیت رو به من بده.
بله بله.
که در سفری که حضرت به شام داشتن و کراماتی که پیغمبر نشون دادن از خودشون، داستان بسیار مفصلی، ابر بر سر کاروان سایه می‌گستراند و کرامت‌هایی که مکرر این غلام برای حضرت خدیجه گزارش داد، حضرت خدیجه در بین اون خرمهره‌های زیادی که نامزد ازدواج با حضرت تو زمان جاهلیت، این در مروارید رو شناسایی کرد. در زمانی که هیچ کس پیغمبر رو نمی‌شناخت. و این هنر به اصطلاح ازدواج اینه که انسان با چشم باز و بصیرت و فارغ از ملاک‌های زودگذر مادی همسر و مونس خودش رو امتحان کنه. مزد این بصیرت حضرت خدیجه در ازدواج می‌بینیم فاطمه زهراست که سیدت نساء العالمین، ثمره ازدواج این به اصطلاح دو گوهر بزرگ هستی میشه.
بسیار عالی جناب هاشمی، بسیار عالی اشاره فرمودید به مسائل. اما فکر میکنید اگر از ارزش‌های حاکم بر این ازدواج، حالا از ابتدا و بعد ثمرات پیدا و پنهان، اون نکته‌ای باقی مونده، در یک دقیقه در خدمتون هستیم.
قطعا جناب آقای قوامپور، نابرده گنج، نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود.
بله.
مزدان گرفت جان بردار که کار کرد. ما باید از یک سری چیزها بگذریم تا به یک ارزش‌های بالاتری برسیم.
کاملا.
و اصلا فلسفه جهاد در راه خدا همینه. در قرآن بارها اشاره شده که با مالتون و جانتون هزینه کنید در راه خدا تا خداوند عزت افتخار دنیا و آخرت به شما عطا کنه. اگه ما بخواهم ملتمون ملت عزیز در دنیا باشه، باید در مقابل زورگوی‌های استکبار و طاغوت‌ها بایستیم، با مال و جانمون جهاد کنیم، همونطور که همین روش ما داشتیم و این عزتی که داریم در جهان نتیجه همینه. و حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان ام المؤمنین، ریشه ایمانی همه ما مؤمنین، مادر ام یعنی ریشه، ما ریشه همه ایمان همه ما همین رو به ما یاد داد. میبینیم حضرت خدیجه کسی که ناز پرورده نعمت توی مکه، آفتاب به صورتش نخورده، در راه اسلام آنقدر زحمت میکشه و مالش رو فدا میکنه، برای مسلمان‌های فقیر خرج میکنه. آخرش در شعب ابی طالب زیر آفتاب 3 سال این بانوی که با ناز و نعمت بزرگ شده بوده، با گرسنگی، با وحشت و ترس، این که عشقش پیغمبر رو همیشه ممکن بود ترور کنه، تو این 3 سال تا جایی که ابو طالب پس افتاد، بعضی شبا 3 بار جای پیغمبر رو عوض میکردن که مثلا جا به جا میکردن پیغمبر رو، بستر پیغمبر رو که مثلا جعفر رو در بستر خود پیغمبر میذاشتن، یا عقیل رو، یا علی علیه السلام. پسران خودش رو بارها تو شعب ابی طالب احتمال ترور پیغمبر شهید بود، چون که حمایت سیاسی از پیغمبر برداشته شده بود. لذا این همه استرس، تهدید و گرسنگی، آفتاب سخت بر وجود و پیکر حضرت خدیجه سلام‌الله علیها در راه اسلام همه خریدن رسه و خداوند هم مزد بسیار بالایی به او عطا کرد، هم نشینی پیغمبر و ثمره زندگی که فاطمه زهرا، مادر 12 امام و مادر مهدی امت، نجات بخش همه از اقوام و بشریت در آخر زمان، افتخارش اینه که از سوالی که ابن خدیجه کبرا هست امام زمانمون،
درود بر
شما، که به حق حضرت خدیجه و حق آقا رسول اکرم ظهور امام زمانمون در این روز معجل مقرر باشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم جناب هاشمی، ممنون از تعابیری که به هر حال بیان کردی، در واقع اشاره‌ای داشتید به درسایی که ما میتونیم از این ماجرا بگیریم. ازتون خیلی سپاسگزارم و با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
التماس دارم.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم که با برنامه قلب فرهنگی این هفته هم همراه بودید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما هموطنان گرامی آرزو میکنیم. سپاسگزاریم که شما همچنان شنونده رادیو فرهنگید و این رادیو رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. ما فرصت داریم که سه برنامه دیگر رو به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. انشاءالله که بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره و همچنان سامانه 30558 در اختیار شماست.
آیین